Allah 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 Allah
کیمیای وصال. مبدأ کلام نام رب ودود است و سپس سلام. دوستان، با برنامه کیمیای وصال در خدمت شما هستیم. در این برنامه سلسله بحث های استاد آیت الله شجاعی را در باب سلوک الالله تقدیم حضورتان می کنیم. در برنامه های گذشته استاد نقش هوای نفس را در تثبیت موجودیت دنیوی انسان تبیین فرمودند و امروز انشاءالله ادامه بحث را خواهید شنید. اما مطابق روال برنامه ابتدا مختصری از مطالب برنامه قبل را تقدیم حضور گرامیتان می کنیم.
بلند آن سر که در پای تو باشم، فرو ناید به ملک هر دالم، فرون ناید به ملک.
در برنامه قبل آیت الله شجاعی به بررسی اشعار مثنوی معنوی مولانا جلال الدین مولوی ادامه داده، اشارات آن اشعار را تشریح فرمودند. سپس استاد در حاشیه بحث به این نکته اشاره فرمودند که اصولاً بخش مهمی از فشار قبر به خاطر آن است که انسان به سراغ اجزاء هستی رفته و به تابش‌های مختلف پرداخته، از خود حقیقت غافل مانده. آنگاه با اشاره به این مقدمه که باید خود نفسانی ما بشکند تا خودهای بالاتر بروز کند و ظهور پیدا کند، به پاسخ این سوال پرداختند که این خود یعنی موجودیت فعلی ما چگونه می شکند. در حاشیه این توضیح ارائه شد که اگر آدمی واجبات و محرمات را رعایت کند، انشاءالله اهل نجات است. اما با رعایت تقوا در این حد نیز انسان نهایتاً عقوبت محبت به غیر را در عوالم بعد خواهد چشید. سپس برنامه اصلی سالک را استاد مکرم تبیین فرمود، برنامه‌ای که تنها راه سلوک می باشد و استثناء هم ندارد و آن شکستن خود یا مخالفت با هوا و یا به تعبیر دیگر ریاضت است. خب دوستان، همینک از شما دعوت میکنیم بحث این هفته استاد مکرم حضرت آیت الله محمد شجاعی را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نظرتون هست عرض کردم که به یک نظر از نظر بحث‌های تحلیلی فلسفی و ذوقی انسان در زندگی دنیویش، یعنی حیات دنیوی که ما داریم، در حیات دنیویش محجوب است از حق و در حیات دنیویش اون چهره و صورت اصلی خودش را ندارد که محجوب از حق نیست. صورت دنیوی انسان یا حیات دنیوی انسان یا مرتبه نفسانی انسان، به هر تعبیر گفتیم این در واقع خودش حجابی است بر روی چهره و صورت اصلی انسان که محجوب از حق نیست. و اگر انسان میخواد از این مرتبه نفسانی خود، خلاصه اون مطالب جلسه گذشته رو عرض میکنم که مطلب را شروع بکنیم، اگر بخواد انسان از مرتبه نازله حیات دنیوی خود یا از مرتبه نفسانی خود نجات پیدا بکند، این حجاب را کنار بزند، نفسانیت خودش را کنار بزند، اون حقیقت خود انسان که محجوب از حق نیست اون جلوه بکند، یعنی انسان دارای اون حقیقتش باشد که در جوار حق است، شاهد وجه حق است، یا به یک نظر عمیق‌تر و دقیق‌تر فانه در وجه حق است، اگر انسان میخواد اون چهره اش را پیدا بکند، اون مرتبه اش را پیدا بکند که همه دارند این چهره را، همه مرتبه را دارند، اون تا پشت حجاب است، اگر انسان میخواد به اون مرتبه اش نائل بشود که در جوار حق است، مقرب حق است، شاهد وجه حق است، باید از این مرتبه اش منسلخ بشود، یعنی از مرتبه نفسانی باید بمیرد، از مرتبه نفسانی باید نجات پیدا بکند. خود مرتبه نفسانی انسان حجاب مرتبه اصلی و روحانی انسان است و باید مرتبه نفسانی را از میان برداشت، یعنی خود را در مرتبه نفسانی از میان برداشت تا خود در مرتبه روحانی و اصلی که شاهد وجه حق است جلوه بکند که انسان اون وقت به حق واصل شده و به حق رسیده. در کنار زدن مرتبه نفسانی خودمون یا در به اصطلاح دست برداشتن از مرتبه نفسانی خودمون، گفتیم راه و روش این است، انسان باید هوای نفس را بکشد تا نفس کشته بشود. راه نجات از مرتبه نفسانی همون مبارزه با هوای نفس است. شما اگه دقت بکنید، هوای نفس را کنار زدن مساوی است با در واقع همون کشتن نفس. یک کشتن نفس یک کشتن به خصوصی است. اینها دنباله مطلب سابقه است، اما در این حال من یه تعبیرات به خصوصی هم این دفعه به کار میبرم که شما خوب دقت بکنید. در هر کدوم از این تعبیرات یک حکایت ها هست، تعبیرات است که معمولا بزرگان از فلاسفه و عرفا و علما اخلاق با استفاده از اشارات و آیات و روایات دارند. هر چیزی کشتنش مخصوص خود اوست. کشتن مرتبه نفسانیت خودمون به این است که باید هواها را کنار بزنیم. هر هوایی کنار زدیم، به همون اندازه مرتبه نفسانی را متزلزل کردیم، یعنی مثل ارکانش رو به هم ریختیم. به هر اندازه هواها را دنبال کردیم، هر هوایی که از ما خواست بروز بکند اون را مقابله کردیم، کنار زدیم، نفس خود را کشتیم. یعنی چه؟ یعنی خود را در مرتبه نفسانی کشتیم، یعنی حجاب را یواش یواش به اصطلاح از اون غلظتش می اندازیم و داریم بالاخره مرگ ارادی را پیش می گیریم. مرگ ارادی، موت ارادی. کشتن نفس، کشتن مرتبه نفسانی یا برداشتن حجاب خود در مرتبه نفسانی، این از طریق هوای نفس است، کشتن به خصوصی است و باید به این توجه داشته باشیم که کشتن هر چیزی مخصوص خود اوست. خب بنابراین روی این حساب است که باید انسان با هوای نفسش مقابله بکند، که این مقابله با هوای نفس زیر سرش نهفته است کشته شدن نفس یا از میان برداشته شدن مرتبه نازله ما یا صورت نازل ما یا مرتبه نفسانی ما. همین مرتبه از ما اگر برطرف بشه، از درون این مرتبه اون چهره اصلی ما که در جوار حق است بروز خواهد کرد. این شعر رام خوندم که زیر دیوار وجود تو، توی گنج گوهر، که بعدش هم میگوید که اگر این خودت را از میان برداری، خود اصلیت جلوه میکنه. و اشعار دیگه هم خوندیم و بیانات دیگه. این خلاصه یه مطالب هفته گذشته بود که در واقع یک تحلیل فلسفی ذوقی مبتنی بر اشارات آیات و روایات بود در خصوص اینکه چرا هوای نفس را باید سالک باش مبارزه بکنه، با هوای نفس مبارزه بکنه. چون مبارزه با هوای نفس برای این است که حجاب خودی از میان برخیزد، حجاب مرتبه نفسانی از میان برداشته شود. با این تحلیل شما اگر درباره مبارزه با هوای نفس مطالبه کنید، ضرورت این مبارزه را برای شما کاملا روشن میکند. مخصوصا اون حقیقت کلی که در جلسه گذشته گفتم باز یادآوری میکنم که اصلا در حرکت تکاملی هر موجود مردنش از مرتبه پایین تر مساوی است با زنده شدنش در مرتبه بالاتر، و این یک سنت الهی در تمام وجود است. انسان هم همینطور است. موتو قبل ان تموت، بیان رسول الله صلوات الله علیه را هم اینجا بیاد بیارم که صلوات الله علیه فرمود که بمیرید قبل از این که بمیرید. یعنی با همین نه با همین رویه، با رویه مقابله با هوای نفس. اگر گفتیم در آخر جلسه گذاشتم، من گفتم به عنوان اتمام حجتم برای دوستان و برای خواهرها گفتم که بالاخره بدانید کسی اگر بخواد با ذکر و ورد و امثال اینها این راه را بپیماید و مسئله اصلی را که مقابله با هوای نفس است این را نداشته باشد، راه به جایی که سالک میبرند نمیبرد. البته هر ذکری، هر وردی، هر عبادتی به جا خود عبادتی است مستحب، عبادتی است مطلوب، واجب، مستحب و قربی به خدا پیش می آورد، ضایع نمی شود. ان الله لا یضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی. یک لا اله الا الله هم ضایع نمی شود ولو خیلی بی توجه هم باشد. بالاخره یک توجه اجمالی درش هست. هیچ چیز در نظام وجود نادیده گرفته نمی شود. این مسئله دیگه است. مسئله دیگر این است که راه سلوک الالله که سالکین دارد، اون پایه اش بر مبارزه با هوای نفس و اجتناب از هوا گذاشته شده است. یه مسئله اساسی، بدون این نمی شود. اون راهی را که شنیده ایم تعیی می کنند و به خدا می رسند، نمی شود اون راه را تعیی کرد بدون مقابله با هوا. خب حالا هوای نفس را هم تعریف کردیم. هوای نفس این است که انسان در دل هوای غیر را داشته باشد. صاف ساده و وقتی خواستیم بفهمیم هوای نفس یعنی چی؟ یعنی آنچه در دل ما از هوای غیر حق است، اینها را باید باش اجتناب کرد. بس سلام. هوای غیر را از دل بیرون کردن هرچه هست، فقط هوای او بماند. البته در این بین ممکنه بعضی از هواها باشد که اونها در تحلیل به هوای حق میرسد، مانند مثلا دوست داشتن پیغمبر صلوات الله علیه، مانند دوست داشتن علی سلام الله علیه، عشق ورزیدن به اونها، اشتیاق بر لقا اونها، بر بودن با اونها، بر مشاهده جمال اونها و در بودن در محضر، امثال اینها. این محبت از محبتها جداست، حب محبوب خدا اون. اینها را خودتون میفهمید. ممکن است انسان یک کارهایی داشته باشد در این زندگی، در این زندگی یعنی در دنیا، در یک سالی کارهایی داشته باشد، محبتهایی، طلبهایی، به دنبال چیزهایی برود. غیر حق است به ظاهر، اما حق است در واقع، رفتن به سوی حق است. دوست داشتن رسول اکرم صلوات الله علیه هوای غیر نیست. من رآنی فقط رأی الحق، او خود مجلای حق است. اصلا این دوست داشتن ما به حساب این است که او مظهر حق است. به حساب اینکه حق را دوست داریم او را دوست داریم، به حساب اینکه حق را میخواهیم علی سلام الله علیه را میخواهیم و قصلاح هاست. اما بالاخره تعریف هوا این است که هوای غیر را باید از دل بیرون کرد، اجتناب کرد. هوای غیر، هرچه دل به سوی غیر میرود این هواست، هوای غیر. خب این تعریف هوا بود. اصل اجتنابش هم که معلوم شد که ضرورت دارد، بالاخره شناخته بشود، برای ما معلوم بشود که اون هوا که باید ازش اجتناب بشود مرزش چیست، حد و حدودش چیست. اگر به تعریف هوا دقت کنیم، گفتم عرض کردم هوا یعنی هوای غیر را در دل داشتن، غیری که غیر است، البته اون حرکت های قلبی که به نحوی به او میرسد و مقصد اصلی اوست، اونها را نمیشود هوای غیر گفت، اما اصل هوا روشن است هوای غیر را داشتن. این به خودی خود مرز را تعیین میکنه، اما در این حال برای اینکه این مرز برای ما یه خود روشن تر بشه، با این بیان گفتم روشن است، اما برای اینکه روشن تر بشود من یه مقدار توضیح میدهم. هوای غیر را در دل داشتن مضر است، اجتناب از هوا اجتناب با هوای غیر است، اما مسائلی هست در زندگی برای یک ساله که اونها را نمیشود گفت هوای غیر است، اونها هوای غیر به صورت هوای غیر مطرح نیست. مانند اون مثالی که گفتم، محبت به رسول اکرم صلوات الله علیه، محبت به ائمه، محبت به خوبان از بندگان خدا و امثال اینها، خودش بابیست به جای خود. کارهای صالح ممکن است داشته باشد که به دنبال دنیایی برود، به دنبال خوردن برود، به دنبال لباسی، مسکنی، غذایی، کسبی، کاری، ازدواجی، امثال اینها، خوابیدن اینها و اشباه اینها. کارهایی هست که اینها را سالک الالله، که سالک صادق مخلص هست، انجام میدهد، اما نه به خاطر حظ نفس، نه به خاطر اینکه اینها به صورت مقصود اصلی براش مطلوب باشد. اگر به صورت مقصود اصلی خواب برای کسی مطلوب باشد هواست، اگر ازدواج به صورت نفس عمل برای انسان مطلوب باشد به عنوان حظ نفسانی هواست، همین ازدواج ها که هست، همین ازدواج های مشروع هواست، یعنی برای سالک مانه است. کسب های مشروع اگر خودش به عنوان اینکه به اصطلاح پول به دست میاره، مال پول خودش به عنوان خود فی نفسه مطلوب باشد هواست. خوردن به عنوان حظ نفس و به خودی خود مطلوب باشد هواست، و لباس تهیه کردن، مسکن تهیه کردن، امثال اینها. هر کدوم از اینها اگر به عنوان حظ نفس برای خود مطلوب باشد، به خاطر اینکه نفس اونجا حظی دارد، اینا هم هواست، اما ممکن است سالک و فردی امثال اینها که شمردم، اینها را به اصطلاح به نفسه مطلوبش نباشد، اینا خودشون مطلوبش نیست، یعنی به عنوان که حظ میبرد مطلوبش نیست، یعنی مبارزه میکند با این جریان، با این جنبه، اما اینها را برای در جهت تقرب به حق طلب میکند. مثلا ازدواج میکند که برای اینکه در مسیر تقوا خوب موفق باشد و به تقوا چه مرزی حق است خوب برسد، خوب این، یا برای اینکه نسل پاکی که خدا مرزیش هست و خدا رضاش در اوست به وجود بیاورد، یعنی سبب بشه به اصطلاح نسل پاکی داشته باشد. اینا در ریشه، در اصل میرسد این شخص طالب چیست؟ طالب رضوان حق است. اینها را به عنوان مقدمه وصول بر رضوان حق انجام میدهد، این دیگه هوا نیست. کسی که به دنبال ازدواج میرود، ازدواج میکند، منظورش این است که خدا رضایتش در این است انسان فرزند صالحی چه بهتر داشته باشد، که این صریح قرآن است، بله رضای خدا در این است، این سالک هم از همه فرصت ها میخواد و از همه صورت ها میخواد برای به دست آوردن رضوان حق که مطلوب تنها مطلوب اوست استفاده بکند و میرود. واقعا بین تصنع هم نباید باشد، خود انسان حسابگر خداست، تجربه حسابگر خداست که از خود انسان به باطن انسان آگاه تر و محیط تر است و خود انسان میفهمد تصنع چیه، که کلا سر خودش بگذارد، اینها را اینجور جلوه بدهد، اینها به درد نمی، حقیقت را میگیم. کسی که ازدواج را به این قصد ازدواج میکند، یا به قصد این که به تقوا خوب موفق بشود، احیانا میترسد یه وقتی خدای نکرده به مخالفت مبتلا بشود با حق، برای این ترسی که در وجودش هست، برای سیانت خود، برای حفظ تقوا، برای خوب افتادن به راه تقوا ازدواج میکنه. خب این به خاطر حظ نفس نیست، باز مطلوب اصلی اوست، اینا هوا نیست. کسی میخوابد مثلا، خب خواب یک دفعه انسان میخوابد کیف بکند به اصطلاح، اصلا خودش مطلوب است براش، میخواد لذت ببرد، یا از خود خواب لذت ببرد، یا بخوابد و استراحت کنه تا لذت‌های دیگرش لذیذتر بشه براش، اینا هواست. یک دفعه این است که سالک است و فرد موحدی است و مقصد جز او ندارد، با کل هوای غیر مقابله میکند، اما این که میخوابد میبیند باید بخوابد که زنده بباند، نیرو داشته باشد، مریض نشود، تا تلاش خود را در حرکت به سوی او انجام بدهد. این شد در مسیر حق، دیگه هوا نیست. این که رو به خواب می آورد، این به خاطر حظ نفس، به خاطر مطلوب بودن خود خواب به عنوان یک مثلا لذت نفسانی نیست، به عنوان رضای حق است. پس با نیت علمالو چی؟ به نیت فرق کرد، این دیگه هوا نیست. به دنبال کسب و کار می رود، می رود پول به دست بیاورد، پول به دست بیاورد برای اینکه خودش کل برای دیگران نشه، سائل نشه، که همش مغضوب حق است، همش مردود حق است، خدا خوشش نمیاد. انسان خودش رو کل بر دیگران میکنه، به تعبیر روایت ملعون است کسی که خودش را کل بر دیگران میکنه، خودش کسب و کار نکنه. خب اون خدا که من میخوام وقتی از این کار بدش میاد که من کل بشم، یا به اصطلاح دست گدای به این اون باز بکنم، یا حیثیتم به خطر بیفته، اینا وقتی خدا بدش میاد و خدا خوشش میاد من برم کسی بکنم که حیثیت خودم را حفظ بکنم، یا بالاتر از اینها اگر زن و بچه دارم حیثیت اونها را حفظ بکنم و خدا رضاش در این است، حتی خواستای اونها را برآورده بکنم، حتی زن و بچه را خوب وسعت رزقم چیز وسعت در زندگیشون هم بدهم، اینا دستور حق است. خب به این نیت میرود به دنبال کسب و کار، پول به دست آوردن، امثال اینها. این شد خدا، خدا خواستن، این دیگه هوای نفس نیست. یکی میرود پول به دست بیاورد، پول خوشش میاد، پول مطلوب است. یکی میرود پول به دست بیاورد که رضای حق را در پول به دست آوردن به عنوان جهات مختلف الان شمردم میبیند، این هوا نیست. وقت سلاحازا مسکن میخرد، یکی این است که مسکن براش این چیلین و آنچنان و اونطور و اینطور باشد، اصلا مطلوب از هز میبرد، این هواست، ولو از راه مشروع هم به هواست. ولی یکی این است که مسکن میخرد، حیثیت خود، زن و بچه و رفاه اونها را که خدا رضایتش درش هست چیز بکنه، مسئولیت دارد، اصلا واجب است برای زن و بچه باید انسان مسکن در حد مقدورش تهیه بکنه، اینها را انجام بده. این شد عبادت، اون یکی شد هوا. اصلا هوا که نیست، این یکی عبادت هم هست، این برای خداست. یعنی فقط دل سالک دوخته به رضای حق است، این در این جاها هم رضای حق را میبیند. یا بدون مال لباس میره، مثلا کسی لباس خوب میپوشد، حتی خودش اصلا لباس خوب میپوشد، سعی میکند لباس ظاهر لباسش خیلی خوب باشد، سالک در الله هم هست، با نیت خوب الهی میتواند لباس، میتواند، یعنی ممکن است اینجور باشد که لباس خوب بپوشد، برای اینکه حیثیت خود را و شرافت خود را که خدا رضاش در حفظ شرافت و حیثیتش حفظ بکنه، لباس خوب میپوشد، خودش رو کوچک نکنه، چون خدا بدش میاد از کوچک کردن خود ولو با لباس مندرس پوشیدن، البته زمان شرایط فرق میکنه. بنابراین باید به مرز بین هوا و غیر هوا متوجه باشیم، اون سلسله کارها، اون سلسله محبتها، اون سلسله رو کردن به اغیاری که به ظاهر رو به اغیار کردن است، اما اصل مقصد حق است، اصل هدف حق است، اونها هوا نیست. نه تنها هوا نیست، احیانا عبادت هم هست و از خودش هم حرکتی است به سوی خدا، اما نه، اگر این طور نبود، هر چی به عنوان خود برای حظ نفس مطلوب باشد، اون اصلا هواست. حتی انسان نماز بخواند برای اینکه بگن فلان نمازخوان است، این هم هواست. مسئله ریشه دقیق دارد، ممکنه کسی از خیلی از حرام ها اجتناب بکنه، اما زیاد نظرش در این است بگن فلان آدم متقی است، این هواست. اینکه از گناهان اون یکی که اجتناب میکنه تا بگن آدم متقی است، این در واقع باز هواش به اینجاها هم سرایت کرد، این هواست. هوای غیر را دارد، این کارها را میکند و گناه را انجام نمیدهد. توجه کردید؟ پس مرز هوا، حالا در اینجا در این زمینه من به یکی دو بیان از معصومین سلام الله علیه مجمعین اشاره میکنم. خوب انشاءالله دقت بکنید. بیانی از رسول الله صلوات الله علیه. انشاءالله شما خودتون یه سالک صادق باشید، این شعرها که من میدهم اینا یه تذکر خواهد بود برای شما. خدا خودش هدایت میکنه، خیلی روشن مسئله انسان. و سلام صاف یه کلمه، البته خوب اینا را توضیح دادن ما هم میگیم، اما در مقام عمل هستی صادق باشد میفهمد هوای نفس چی. امکان ندارد خدا هدایت نکنه. خودش وعده فرموده است، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. وعده را هم خودش عمل میفرماید، تخلف نمیفرماید. که کسی واقعا خواست ما را خودمون هدایتش میکنیم، به قلبش میاندازیم، میشناسد که هوا چیز غیر هوا چیز. انسان ممکنه حتی خیلی ممکن یک سالی که ظاهر خیلی فریبنده ای هم داشته باشد، ولی باطنش همه وقت در حرکت هست. توجه میکنید؟ ممکنه یک کسی ظاهر باز فریبنده داشته باشد، ولی در باطن بوتور در هواست. خدا خودش هم هدایت میکند، هم خودش خوب میشناسد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در این زمینه میخوانم که مرز هوا و غیر هوا برای ما معلوم میشه. این بیانی است از رسول اکرم صلوات الله علیه، از جامع السعادات مرحوم نراقی نقل میکنم و از صفحه 44 جلد 2 جامع السعادات نراقی، صفحه 44 جلد 2 از رسول اکرم است این بیان صلوات الله علیه. من طلب من الدنیا حلالا مکاثرا مفاخرا لقی الله و هو علیه غضبان. کسی که از دنیا طلب کند حلالی را، رسول الله فرمود به دنبال حلالی از دنیا می رود، اما منظورش از این حلال به دست آوردن تفاخر است، خودشو بالا بکشد، خودشو عرضه بکنه، تفاخر دیگه، مفاخره، تکاثر است. منظور تکاثر و تفاخر این هاست. کسی که حلال را اینجور به دست بیاورد، به خلافه در هوا بوتور شده، لقی الله، این آدم خدا را ملاقات میکند، و هو علیه غضبان، خدا بر او غضبناک است. حالا قطع در این وسط عرض کنم، قطع نظر از اینکه من و شما صالح نیستیم، ما به این مبتلا هستیم، ما ترجمه میکنید به این مبتلا هستیم. انسان میخواد بالاخره در بین اقرانش همینقدر زرق و برق بیشتری داشته باشد. آدم مقدس هم هست، از راه حلال هم پیش میآورد. این حدیث خیلی خطرناک است، از طریق حلال برود، ولی منظور این است که در بین اقران بالاخره تفاخر تکاثر داشته باشد. لقی الله و هو علیه غضبان، خدا را ملاقات میکند در حالی که خدا بر او غضبان است. خب اما منظورم اصل شاهد اون دنباله فرمایش رسول الله است. و من طلبها، و هر کسی که دنیا را از طریق حلال طلب بکند، اما استعفافا عن المسئله، با نیت فر میکنه، برای اینکه میخواد عفت خودش را حفظ بکنه، عفیف زندگی بکنه، به سوال احتیاج پیدا نکنه، دست گدایی به این اون دراز نکند، و صیانتا لنفسه، خودش را شرافتش را حفظ بکند، اگر به این نیت به دنبال حلال رفت و به دست آورد، این چی میشه؟ جا یوم القیامه، میاد روز قیامت، و وجهه کالقمر فی لیلت القدر، در حالتی که صورت خیلی درخشان و زیبایی مانند ماه در لیلت القدر دارد، یعنی نورانیت الهی. خب این یک بیان. بیان دیگری که از علی سلام الله علیه است، بیان علی سلام الله علیه هم به بیان جالبی است که به یک نظر واقعا راه را در یک جمله خلاصه به ما نشان میده، برای من و شما روشن میکنه هوای مذموم چیست که باید ازش اجتناب کرد، و مرز این هوا با چیزها که اشتباه میشود چیست که اشتباه میشود، احیانا فکر میکنه انسان هواست. خیلی بیان جالبی است. این هم از جامع السعادات نراقی جلد دوم صفحه 54 نقل میکنم. قال امیر المؤمنین علیه السلام، البته الان به یکی از دوستانم من میگفتم جامع السعادات را تعریف میکردم، علماء ما کتاب های خوبی نوشتن، انصافا مرحوم نراقی که خودش هم از اهل عمل بوده در این کتاب چیزهای خوبی آورد، زحمت زیادی کشید. علی فرمود لو ان رجلا اخذ جمیع ما فی الارض و اراد به وجه الله، اگر مردی شخصی جمیع آنچه را که در روی زمین است همه شو به دست بیاورد، بره همش را همه اون چیزی که از اموال و به دست آوردنی ها در دنیا هست به دست بیاورد، اما از مجموع منظورش اراده به وجه الله، منظورش وجه الله هست. یعنی در کل این همه را سعی کرد به دست آورده، اما از همه به دست آوردن منظور وجه خداست، یعنی منظورش رضوان حق است. حالا میخواد چی بکنه؟ بالاخره به منظور رضوان حق این کارا را انجام داد. فهو زاهد. علی فرمود کسی که همه دنیا را به خاطر خدا به دست آورده، حالا میخواد به دست آورده برای حفظ خودش، برای حفظ آبروی اهل و عیالش، برای مثلا احسان به فقرا، برای نمیدونم کارهای خوب، برای صرف در جهاد الی آخر، دیگه برای خدا به دست آورده. میفرماید کسی که همش به دست آورده برای خدا، این زاهد است. این کلمه زاهد تعبیر میکنه، یعنی در واقع در قلبش تعلقی به غیر چیه ندارد، هوای غیر را ندارد، ولو همه چیز را به دست آورده اما به خاطر خدا. بعد فرمود ولو ترک الجمیع، اگر همه را ترک بکند کسی، از همه چیز دستش رو تهی بکنه، چیزی به دنبال چیزی از اموال و چیز امکانات دنیوی نرود، اما ولم یورد وجه الله، این که به دنبال چیزی نرفته، چیزی هم به دست نیاورده، مقصودش هم خدا هم نبوده، ولم یورد وجه الله منظور خدا هم نبوده، فلیس به زاهد، این آدم زاهد نیست، معلومشون دل به خدا نداد. خب بیان دیگری از امام صادق سلام الله علیه، شخصی به امام صادق این بیان را خوب دقت کنه، یه بیان دیگری است به لحن دیگر. مرحوم نراقی باز این را در جامع صادق جلد دوم صفحه 20 نقل میکنه که به امام صادق قال له علیه السلام رجل، شخصی به امام صادق گفت، که شخصی آمد به امام صادق گفت انا لنطلب الدنیا، اونم مانند من و شما سوال میکرد، ظاهرا اهل عمل بوده، حالا مانند من و شما سوالش میگم، اهل عمل بودن اون معلوم نیست. اینا لنطلب دنیا، گفت به امام صادق که ما به دنبال دنیا میرویم، طلب دنیا میکنیم، و نحب ان نوتاها، دلمونم میخواد که به ما داده بشود، به دستمون بیاد. فقال، امام سوال کرد که سوال میکرد که این اشکال دارد یا نه، ما میریم به دنبال دنیا، دلمونم میخواد به دستمون بیاد، اشکال دارد یا نه، منظور این بود. امام فرمود که تحب و انتسن عبی ها مازا، خب حالا میخوای به دست بیاری، مقصودت بعد از به دست آوردن چیست؟ میخوای چی کار بکنی؟ نیتت چیست؟ فقال، گفت که اعود به ها الا نفسی و ایالی، اولا میخوام به خودم برسم، به خودم رو حفظ کنم، اهل و ایالم برسم، رفاه آسایششون را، و اصل رو به ها به دست بیارم، پول رو دست بیارم، سیلی رحم بکنم، سیلی رحم حالا هدیه دادن، زیافت دادن به ارحام امثالیم، و اتصد در میخوام به کسانی که ندارند هم صدقه بدم، پول بدم، انفاق بکنم، و احج رو حج به جا بیاورم، اعتمر عمره به جا بیاورم، امثال اینها. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود که لیسه هازا طلب دنیا، که طلب دنیا چه نیست، که هازا طلب الاخره، خودش طلب آخرت هست. ترجمه کنید. پس بنابراین الامارو به نیات، دیگه با این چند جمله که گفتم به اصطلاح مرز بین هوای مذموم که باید از او اجتناب کرد و بین آن چیزها که احیانا ممکن است اشتباه بشود برای ما روشن شد. ممکن است انسان به ظاهر به دنبال دنیایی برود، اما نه این است چون مطلوبش هست، بلکه مطلوب حق است.
من آن نیم که دل از مهر دوست بردارم، وگر ز طعنه دشمن به جان رسد کارم، خدای من.
دوستان، درس این هفته استاد شجاعی را شنیدیم. با امید این که این برنامه مورد استفاده و پسند شما گرامیان قرار گرفته باشد، همه شما را تا برنامه بعد به خدای یکتا می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
خاک آستانه دوست، نه احتمال نشستن، نه احتمال نشستن، نه پای رفتارم. یا